بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمند و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. خیلی ممنون و متشکرم که به ما افتخار دادید و قرار هست لحظاتتون رو با شبکه جهانی ولایت به اشتراک بگذارید. باعث افتخار ماست که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این فرصت رو در اختیار ما قرار داد تا در قاب نگاه شما عزیزان بنشینیم و مثل همیشه امید داریم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته بحثمون همچنان با این موضوع ادامه پیدا کرد که چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم. بحث شد که یکی از این چطورها این هست که ما باید رفتار شجاعانه رو در خانواده خودمون، در همسر و فرزندان خودمون پرورش بدیم و داشتیم در رابطه با نکات این پرورش رفتار شجاعانه صحبت میکردیم و بحثمون ناتمام ماند که قرار شد در این برنامه در همین مسیر بحث خودمون رو ادامه بدیم و بنشینیم پای صحبتهای استاد عزیز و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. سلام استاد، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و توفیق روح سبز و نصیبشون کنه. انشالله
استاد، بحث پرورش رفتار شجاعانه چند برنامه است این دوباره صحبت میکنیم، البته زیر بحثایی هم داشته، اما مسیر اصلیمون رفتار شجاعانه بود که در خدمتتون هستم.
بله، قرار بر این هستش که انشالله اون چه که حق فرزندان بر والدینه طبق فرمایش امام سجاد علیه السلام و امام صادق علیه السلام تحت عنوان حقوق والدین بر فرزندان و حقوق فرزندان بر والدین هستش، به عنوان یه حق، یعنی وظیفه شرعی ماست. در حقیقت ما روز قیامت از ما نمیخوان که و از ما سوال نمیکنن که کت شلوار برای بچه‌تون خریدی یا نه، یه مانتروسایی برای بچه‌تون خریدید یا نه. واقعا اینو نمیخوان. چرا؟ چون یک مقدمه ای هست، اگه اون انجام بشه اینا شکل میگیره درستیش. علی از ما میخوان که در پرورش شجاعت ایشون، در پرورش عقلانیت ایشون، در پرورش صبوریت ایشون چیکار کردید؟ شما در تربیتش چیکار کردید؟ وظیفه اصلی شما اینا هستش. لذا یکی از مطالب بسیار مهم که ما متدین ها باید بهش توجه بیشتری بکنیم به عنوان تکلیف شرعیمون هستش، نه به عنوان یک فرض فرمایید که چیزی که حالا مد جامعه باشد ما هم بهش بپردازیم. نه خیر، واقعا اون چیزی است که خدای متعال بر عهده ما گذاشته باید بهش بپردازیم، اینه که در چگونگی رفتار با همسر و فرزندان اتفاقاتی میفته که اگر از این مسیری که میفرمایند بریم، این اتفاقات اونیست که رضایت خداوند انشاءالله داره. پس بنابراین حتما لازم هستش که ما برای پرورش خوب اینها رفتاری داشته باشیم که اون رفتار این آثار رو داره. خب یکی از مواردی که در زندگی باید بهش توجه میکردیم و در رفتارمون با همدیگر باید بهش توجه بکنیم عرضمون بود که اون انتقال شجاعت هستش در بین اعضای خانواده. یعنی ما برخوردمون با همسر و فرزندانمون نتیجه، یکی از نتایجش این بشه که همسر و فرزندمون روز بروز برای شجاع شدن، نترس شدن، دلیرتر شدن و قدرتمندتر شدن تقویت بشه. خب یکی از مواردی که فرمودن این بود که 10 تا به صورت عادت در میاد گاهی، حتی یعنی اینقدر راحت میشه پرورشش داد، سنگین نیست، سخت نیست، امکانات خاصی نمیخواد، به همین خاطر به صورت عادت هم در میاد که در حقیقت موجب میشه که افراد ذهنی قدرتمند پیدا بکنن، افراد بتونن تفکری قدرتمند پیدا کنن. فکر قوی رفتار قوی رو تولید میکنه، فکر درست در حقیقت رفتار درست رو تولید میکنه. تمام رفتارهای ناقص و مشکل دار از فکر مشکل داره. حتما اینطوریه. یعنی این چیزی نیست که بگیم استثنایی توش هست. شاید یکی بگه خب عقب مانده های ذهنی که توقعی بهشون نداریم برای تفکر سالم، چون بنده های خدا اونها در اثر بعضی عوامل بازمحیطی همچون مشکلاتی براشون به وجود میاد که اونها بحث تفکر معنی نداره دیگه ما روش بحث بکنیم. خب برای این که این فکر قوی بشه، برای این که این فکر جلوه اصلی خودش رو پیدا بکنه در بین این خانواده، خب باید اعضای خانواده یه کارهایی رو میکردن و ویژگی هایی که یا این 10 تا عادتی که باید اتفاق بیفته رو مد نظر داشته باشن و تقویت بکنن. خب یکیش هیجاناتشون رو تحت نظر خودشون داشته باشن رو عرض کردیم. دوم این که خوشبینانه و واقع بینانه تمرین بکنن و تمرین بدیم به اصطلاح به فعالیت های بچه هامون فرزندانمون، این را بحث کردیم. سومی که مشکلات رو بگذاریم خودشون حل بکنن، جهت بهشون بدیم، کمکشون کنیم مشکلات رو خودشون حل بکنن، چون آدمایی که فکر قوی دارن خودشون مشکلاتشون حل میکنن، باید اون زمینه براش ایجاد کنیم. و چهارم این که با خودشون مهربون باشن، با خودشون رحیم باشن، کریم باشن، به قول معروف نسبت به خودشون واقعا اون دیدگاه نامهربانانه را نداشته باشن، اذیت نکنن خودشون رو. چرا خودشون اذیت میکنن آخه؟ خب ممکنه بگه که خب من که خودم اذیت نمیکنم، این محیط من اذیت میکنه. نه، اینطوری نیست. کسی که فکرش قوی شد دیگه محیط نمیتونه روش اثر منفی بگذاره که. خب پنجم این بود که مرزبندی های درستی رو میتونه داشته باشه این فردی که فکر قدرتمند داره. پس یه خانواده درست رفتار در همین زمینه هم در حقیقت همسر با همسرش و با فرزنداش توجه داره، رو مرزبندی ها توجه داره. مرزبندی های درست مثل این میشه که ما تعریفی برای محبت داریم، تعریفی برای دوست شدن داریم. یک بارها عرض کردیم یک کار بسیار خطرناکی خب به حدود نزدیک 100 سالی هست اتفاق افتاده و به صورت خیلی آروم آروم داره تو زندگی ماها خودش رو رشد میده، میکروب معابانه، ویروس معابانه به دیگران هم منتقل میشه. اینه که مثلا میگیم با بچه‌مون دوست باشیم، متاسفانه، یا بگیم به بچه‌مون محبت بکنیم. بیدر و پیکر اینو گفته میشه، غافل از این که خود همین کلمه بیدر و پیکر ضررش بیش از اون محبت نکردنه، ضررش بیش از اون دوست نشدنه. یعنی این از راهی ورود پیدا کرده شیطان که در حقیقت شیطان انسی منظورمونه دیگه، این انسان شیطان صفت که این طرحو داده دنبال منافع خودش هست، طوری این به ما راهکار رو قبولونده که خودمون باورمون اینه که کار درسته دیگه. کی میگه محبت بده؟ کی میگه دوست شدن با فرزند بده؟ بنابراین خودمون از این روش غلط و موقع دفاع میکنیم. چرا؟ چون مرزبندی های درست رو در سایه تفکر قوی تشخیص داده نمیشه اینجا. پس گیر اینجاست که ما در بحث قوی کردن این شخص بخوایم اقدام کنیم، همسر یا فرزندمون طوری باش رفتار کنیم که خودش رو پای خودش وایسه، به قول قدیمی ها گلیم خودش بتونه از آب در بیاره وقتی ما نیستیم، اینه که ما بتونیم واقعا تو بحث مرزبندی ها هم رعایت کنیم هم منتقل کنیم. واقعا اجازه بدیم توی اون مرز مشخص خودش کار خودشو بکنه، اما از مرز خواست تجاوز بکنه ما نگهبانی باید بدیم. هرچه نگهبانیمون قوی تر باشه، صادقانه تر باشه، در مثل یک جنگه، در زمان جنگ وقتی که یک لشکری در مقابل دشمن قرار میگیره، اون دیدبانش هرچه جای بلندتر در دیدبان بلندتری قرار بگیره و هرچه دوربین مجهزتری داشته باشه، و هرچه خود اون دیدبان صادقانه تر با مسائل برخورد بکنه، تصمیم گیرندگان اون لشکر بهتر میتونن عمل کنن، بهتر میتونن اثرگذار باشن. دقیقاً اینه، ما به عنوان پدر و مادر باید مراقب باشیم، خیلی باید بچه‌هامون رو با صداقت تو این قضیه وارد کنیم، چون بحث صادقانه بودن نقش اساسی داره برای این که در حقیقت اون مواردی که باید ببینند و یا تشخیص بدند صادقانه ببینند و تشخیص بدند، تا مرز واقعی بشه، مرزها تمرین کنن، عادت کنن، عرض کنیم عادت میکنن، عادت کنن به واقعی بودنش. خب این چون توضیح مفصل داده بودیم تا این مقدارش کفایت. حالا ششمین، زمان را عاقلانه مدیریت بکنن. یعنی اگر بنا هستش ما اعضای خانواده را جهت بدین، زمان را عاقلانه مدیریت کردن هم یکی از شرایط بسیار مهمه که باید تو زندگی توجه بهش کرد. خب وقتی که پدر خونه، مادر خونه زمان را عاقلانه برخورد میکنن، زمان را عاقلانه ازش مدیریت میکنن، در حقیقت یعنی کم نمیارن برای تفریح، کم نمیارن برای تمرین یه هنر، یه مهارت، یه حرفه، کم نمیارن برای دور هم نشستن، کم نمیارن برای فعالیت‌های روزمره خودشون. یعنی ما وقتی که میگیم اون زمان را عاقلانه مدیریت بکنیم، یعنی زمان را طوری تقسیم بکنیم که با توجه به اون چی که نیاز واقعیمون هست صرفش بکنیم. گاهی ما زمان رو صرف یه مجموعه چیزایی میکنیم که تو زندگیمون هیچ نقشی نداره. یه مثال ساده من عرض بکنم. مثلا فرض فرمایید یک آقا پسری میگه من 5,000، 6,000، 10,000 نفر همراه دارم تو فضای مجازی. خب این 10,000 نفر که رفیقش حساب بکنیم، دوستش حساب بکنیم، 10,000 نفرن، کم نیستن. این 10,000 نفر به عنوان دوستش که هست که باشون همراهی میکنه، یه نفر دیگه هم هست، 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر رفیق داره در فضای حقیقی. حالا اگر فرض فرمایید آقای الف 10,000 نفر داره، الان نیازمند شده به این که فرض برن بیمارستان یک کمکی بهش بکنن، فرض کنیم یه قرضی پیدا کرده بهش قرض بدن، اما اون 3-4 نفر اون آقای ب که هستش حقیقی هستن، اونا هم هستن، اون هم میخواد به این کمک بکنه. واقعا آزمایش بکنن اینا، ببینن از این 10,000 نفر چند نفرش میاد سراغ این آقای الف که این قرض رو به ایشون بده. حالا من مثال قرض دادم، خواهم این مدارید قریب ذهن باشه دیگه، میشه خیلی چیزای دیگه گفت. اون 2-3 نفر، 4 نفری که هستن که حقیقی هستن چقدر کناره ایشون هستن؟ در آقای ب، در بین خانم هم همینطور هستن، هیچ تفاوتی نمی کنه. نکته دیگه بگم، تو بحث آرامش دهندگی، تو بحث تفریح، تو بحث یه جایی رفتن، یه فرض کنیم بستنی با هم میل بکنن، چایی با هم میل کنن، چه میدونم یه خوراکی با هم میل کنن، اون 10,000 نفر چند نفرش میتونه همراهیشون باشه؟ عاقلانه روش فکر کنیم.
بله.
اون 3-4 نفر چند نفرش میتونه؟ ممکنه هر 4 نفرش، ممکنه نصفشون. ببینید این معناش اینه، زمان را ما صرف چی کردیم؟ صرف همراه شدن با 10,000 نفر که واقعا ممکن هستش که اشتباه هم داریم با هم گفتگو میکنیم، اشتباه هم داریم با هم رد و بدل پیام میکنیم، زمان را داریم صرف چیزی میکنیم که برای اون منفعتی فعلا نداریم و معلوم نیست در آینده هم منفعتی باشه. اما اون 3-4 نفر که دور هم بنشینن صحبت بکنن و عاقل باشن، بس اون سر عاقل بودنه دیگه، و عاقل باشن و به تعبیر دیگر فکری قوی داشته باشن، خب آیا تو بحث حرفشون، آیا تو بحث کمک‌های مستقیمشون، آیا تو بحث آرامش دهندگیشون خصوصا نمیتونن بیشتر کمک کنن؟ این چیزیست که در فضای حقیقی باید منتقل کنی به فرزندانمون. ما نمیتونیم بگیم که گوشی رو وردار تعطیل کن، من اینکه خودش بهش برسه. نمیتونیم بگیم تبلتو بذار کنار، من اینکه خودش برسه. که این همه فکر داره به چه منتقل میکنه. حالا تو بحث دیگری فرض فرمایید. این الان یک ساعت با 10000 نفر داره رد و بدل میکنه. چقدرش تو بعد معنویت میتونه کنار هم قرار بگیره؟ همون نیم ساعت اگر یک ربعش فرض فرمایید داره زمان رو مدیریت میکنه دیگه، یک ربعش فرض فرمایید با اون رفیقای حقیقی یا نه با همین 10000 نفر اشکال نداره، با همین 10000 نفر یک ربعش رو میذاره، اما ربع دیگرش چیکار میکنه؟ مثلا هیچ کار دیگری که نمیتونه انجام بده میتونه ذکر بگه. بستر اینه که این در حقیقت همراه با خدا شدن، در محضر خدا شدن با تمام وجود خیلی فرق میکنه با آدمی که اصلا یادش نیست در محضر خدا هست یا نیست، یادش نیست در محضر امام زمان علیه السلام هست یا نیست. خیلی تفاوت میکنه این توی فکر انسان، توی تنظیم فکر انسان، توی تنظیم معنویت انسان، توی آرامش انسان، توی قوی بودن انسان. خیلی جالبه توی این قضایا یک مجموعه کتاب‌های نوشته شده که در غرب الان این بحث خودکشی و افسردگی خیلی فضای قدرتمندی شده یه چند سالی است. میگه اون کسانی که میرن به این سمت که دیگه به خودشون رحم نمی کنن، عرض کردیم اینا در حقیقت با خودشون مهربون نیستن، خودشون رو نابود می کنن، چون یکی آدم های قدرتمند با خودشون خیلی مهربونن، خیلی دوست دارن خودشون رو، به چه دلیل باید خودکشی کنه؟ آخه دشمن آدم می کشه، آدم که خودش رو نمی کشه که، دشمن آدم می کشه، پس خودش رو دشمن خودش. خود چرا خودش شده دشمن خودش؟ خب حالا یه پدر یه مادر که فرزندش اینطوری شده داره نگاه میکنه. ببینید این یعنی که بزرگ نشده. امروز اتفاقا یک پیامی برای من فرستاده بودن، خیلی زیبا بود این پیام. این خلاصه یک کتابی که در یکی از کشورهای اروپایی یکی بعد از سالها تحقیق که بالاخره اسلام درست میگه، یهود درست میگه، مسیحیت درست میگه، کدومش بالاخره میخوام، یعنی واقعا بدون توجه به هیچ مذهبی و دینی تحقیق کرده بوده، رسیده به این قسمت که دیدگاه یه آدمی که میخواد فرض فرمایید به عنوان فرزند باشه چجوریه. میگه که تو 2-3 سالگی میگه مهربانترین پدر و مادر من دارم. چرا؟ چون هر چه خواست بهش دادم. گفت شکلات، گفتن چشم. گفت بازی، گفتن چشم. گفت بستنی، گفتن چشم. گفت فرض فرمای بادکنه، گفتن چشم. لذا تو 3 سالگی 2 سالگی این بچه دیگران کمتر میره، تو بغل پدر و مادرش جا میگیره، دوستشون داره. چرا؟ چون منفعت رو الان اینجا میبینه. میاد تو 5 سالگی 6 سالگی یه ذره پدر مادر بهش یه چیزی میگن، میگه که پدر مادر من با فلانی یه فرقی داره. از همینجا شروع میشه تفاوت بین پدر مادر خودش با دیگران، با اینجا شروع میشه. میاد تو 15-16 سالگی میگه اصلا چرا من دنیا آوردید، چرا انقدر اصلا من راه میرید. یعنی اون بهترین پدر مادره تبدیل شد به اینکه چرا اصلا من راه میرید. این همو بچه هستا، دقت بشه الان تا کجا میاد. بعد میاد تو یه مادر سن بالاتر میگه که شما چقدر میخوای من در کناراتون باشم، دیگه بزرگ شدم، بذاری کار خودم کنم، بذاری زندگی خودم بکنم. کدوم بچه هست؟ همون بچه هست بود تو 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی 2 سالگی حاضر نبود از پدر مادرش جدا بشه، چون دوستشون داشت اونطوری. چرا؟ چه اتفاقی افتاده که میفته اینطوری؟ ازدواج میکنه، هنوز نمیتونه بفهمه، ازدواج میکنه، خودش صاحب بچه میشه، بعد بچهش این مسیر رو پیش میاد، این مسیر رو طی میکنه، بچهش به سن جوانی خودش میرسه، این حرفا میزنه، میگه حالا متوجه شدم که پدر مادرم چه سختیایی کشیدن برای بزرگتر شدن من. یعنی تا خودش تو اون مسیر نیفتاده، تمرین نکرده، نمیدونه این پدر واقعا چه خون دلی خورد، این مادر چه خون دلی خورد. اگر میگفت چرا دیر اومدی خونه دلم شور زد، نه به عنوان این که محدودت بکنه، بلکه به عنوان اینکه دوستت داشت، اینو متوجه نمی‌شدی بچه تو این سن. خب اگر میگفت که این تصمیم غلطه، نه به عنوان این که مانع رشدت بشه، به عنوان این که میخواست آیندهت محفوظ بمانه. خب اینو میگفت که تو اعصاب من چرا راه میرم؟ والا اینکه این بچه همون بچه‌ای بود که پدر مادر رو دوست داشت. ببین هرچه سن اومد بالاتر، تا زمانی که خودش بچه دار نشد، در حقیقت آرام آرام هی عواطفش از بچه‌ها دو. این چیز غلطی شده که الان تو بعضی از صحبت‌های بعضی بزرگوارا هست که میگن نسل با هم فرق کرده. فاصله نسل ما نداریم.
درست.
خودمونو گول میزنیم متاسفانه.
یعنی اصلا تفاوت فرهنگی ناشی از اختلاف نسل ها شما بهش اعتقادی ندارید؟
ابدا. چرا؟ چون اگر میبینیم یه تفاوتی هست، معنی که خود پدر مادرن روش نکردن. پس قراره چی باشه؟ بحثمون اینجاست دیگه. پدر و مادر آیا این فرهنگی که الان فرض برای غذا خوردن اومده، به مثال ساده میگم، آقا یه روزی مردم با دست غذا میخوردن، الان با قاشق و چنگال میخورن، درسته؟ اگر پدر و مادر الان با چنگال میخورن، پس با اون فرهنگ همراهن.
بله.
عقب نیستن که بگیم فاصله فرهنگیه. اگر یه روزی در پوشیدن لباس اونطور بوده، الان اینطوری هستن، مثلا فرض کنید کت نمی پوشیدن در پاکستان، الان می پوشن. خب پس این ببینید، اونی که اینا مطرح می کنن، اون یعنی این که خود اتفاقا پدر و مادر روش نکردن.
درست.
یعنی خودشون هم همراه با اونن. پس چرا درگیر می شن؟ علت درگیری مثال زدم برای اینه. می خواهم این عرض کنم، آنچه که اتفاق می افته در بعضی از خانواده ها، نه همه جا، در بعضی از خانواده اتفاق میفته و این فاصله ایجاد میکنه، مثل مثالی که زدم، مثلا نوجوان شده میگه که بهش میگه چرا دیر اومدی، میگه چرا اینطوری سخت میگیری، میاد مادر بزرگتر میگه کار نکن، میگه چرا اصلا من راه میری. بالا اینکه همون بچه قبلی است، چی شد که همچه اتفاقی افتاد؟ انظر عاطفی با هم فاصله گرفتم. این نه به عنوان اینکه فرهنگ زمان عوض شده فاصله گرفتن، نه اینکه چون دوتا نسلن، نه اینکه چون بابا 10 سال 15 سال از او بزرگتره، نه اینکه چون مادر 15 سال 20 سال از او بزرگتره، اصلا این نیست. قرارم نیست این طور باشه که یه طور باشه. پس برابرین افرادی که فرض فرمایید 25 سال هست، نباید بچهشون 1 ساله بشه دیگه، باید 25 ساله باشه دیگه، اصلا عقلانه نیست همچین چیزی. قاعده بر اینه، طبیعت رشد انسان‌ها و حیوانات کلهم همینه که خودشون توی سن دیگری باشن، بچه‌شون توی سن دیگه باشه. بنا نیست سن یکی باشه، اصلا درست در نمیاد سن یکی باشه. پس بنابراین این تفاوت سن طبیعیه و باید هم باشه، اتفاقا لازم است و ضروری هست و خوبم است. چرا؟ چون شما یه پدر با تجربه تر، با سواد تر، با معلومات تر، خبره تر و با مهارت تر دارید فرزند رو میخواید اتفاقا تو مسیری که خودت اومدی رشد بدی. به تعبیر را بلد شدی. خب یه وقت ما 2 نفر 3 نفر میخوایم یه مسیری بریم، خب یه نفر بلده، یعنی قبلا رفته، پس بنابراین یه بار رفته که ما باش اعتماد میکنیم و باش میریم.
تجربه داره.
پس این خوبه. نگیم چرا یه بار رفتی، پس ما یه چند سال جلوتر هستیم، خوبه، تجربه داریم، را بلدیم، اتفاقا درست یا نادرستی را تشخیص میدیم. خب پس اینجا یه نکته جا مونده، یه نکته فراموشش کردیم، به تعبیر یه جوری گول خوردیم توی زندگی توی این قسمت. اون چیه؟ اون این هستش که ما متاسفانه توی تعریف اصطلاحاتی که هست، مثل همین زمان را برای خودمون عاقلانه مدیریت بکنیم، تو این تعریف ها دقت نکردیم، توجه نکردیم.
بله.
خب پس بن سر اینه میگیم دختر خانم، آقا پسر، شما فرزندان ما هستی، مثلا میخوایم باهاشون برخوریم، بس رفتار با ایناس، میخوایم رفتار رو درست بکنیم، این تو نیست که تبلت ازشون بکشیم، اصلا شأن ما اینه قبول نمیکنه، اخلاق ما اینو قبول نمیکنه، چون این داریم توهین بهش میکنیم، موبایل ازش نمیگیریم، پس چه کار میکنیم؟ کاری میکنیم خودش درست استفاده بکنه. این نکته اینجاست، خودش درست استفاده کنه. خون کجاست؟ که این از پدر و مادر یاد بگیره، چون خود عرض کردم رفتار با همسر موجب میشه رفتار با فرزندان رو تسهیل کنه. پس این همسر وقتی که به همسرش رسید به احترام همسرش موبایل میذاره کنار. زمان الان زمان چیه؟ با همسر گپ و گفت زدن، حرمت همسر را حفظ کردن، او را آدم حساب کردن. خب وقتی اینطور شد منتقل میشه به فرزند. وگرنه پدر تو گوشی خودشه، مادر تو گوشی خودشه،
بچه هم این رو میبینه،
بچه هم همین رو میبینه. یعنی زمان الان تعلق به خانواده داره رعایت نمیشه، زمان الان مربوط به به اصطلاح مهمونی هست رعایت نمیشه.
استاد یه پرانتز باز بکنیم، چون این نکته هم نکته مهمیه از این بابت که برای من هم همیشه سواله، شاید بعضا خود من هم مبتلا باشم، نمیخوام شعار بدم. چه جذابیتی هست که ما در فضای مجازی و گوشیمون دیدیم که در اون جمع واقعی و کسایی که کنار هم هستن اون جذابیت رو پیدا نمی کنیم؟ دلیلش چیه؟
دو تا دلیل براش مطرح کردن. این نظر علمیه، نظر شخصی نمیتونه باشه. من باهر عرض کردم توی مسائل این چینی نباید نظر شخصی داد. ممکنه من نظر خودم شخصی چیز دیگه باشه، خوب برای خودم، ظاهرش هم برای خودمه، منفعتم داره برای خودم، ولی برای مردم نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. برای دوست و آشنا و فامیل، اعضای خانواده نمیتونیم. مثل پزشکیه، فرض کنیم میگن آ امروزه اینو میگن، میگه آ دندون شما اگه واقعا مشکل نداره نرو سفیدش کن. علم پزشکی، علم دندون پزشکی اینو میگه آقا سفیدش نکن، خیلی آسیب برات داره. اما یه وقت هست یکی میگه نه، نظر من اینه که سفید کنی اشکالی نداره. این نظر شخصیشه، ببین نظر شخصی.
علم هم چیز دیگه،
این خیلی خیلی تفاوت داره. چرا؟ چون ایشون هنوز به اون علم نرسیده، داره میگه نظر من. اگر علمه خب منتشرش کن، کل دنیا استفاده کنه، به نام خودتم ثبتش کن، نام خودتم ثبتش کن. پس شما معلومه استاد تمام یه دانشگاهی، به نام خودتم ثبتش کن. وقتی میگه استاد تمام این کتاب، به عنوان اینکه این شخص داره برای خودش تز میده دیگه، دقیقا یه تزی رو داره به اثبات میرسونه. عرضم اینجاست دو تا نکته داره. نکته اول این استش که از نظر نحوه برخورد کلامی تمرین درست نداشته ایم. در خونه، در جمع تمرین نداشته ایم. خب تو همین بحث اتفاقا با ما مطالب بعدی ما میگه، میگه اگر بناس هم با همسر رفتار کنی، با فرزند رفتار کنی، اولین رفتاری که باید به روش کار کنی و خبره بشی و مهارت پیدا بکنی همین گفتگو است.
بله.
که چی بشه؟ هم جذاب بشه، هم اثرگذار باشه. ببین گاهی ما مطلب رو میگیم دلسوزانه میگیم، ما مثلا به بچه ها میگیم که درس بخون، دلسوزانه میگیم، اما خود این گفتن گویا واقعا همونطور که خودش میگه روی اعصاب راه رفتنه.
هم محتوای کلاممون باید حواسمون بهش بشه، هم قالب و هم ظاهرش.
ظاهرش. این نکته اول. نکته دوم بحث متاسفانه همون چی که عرض کردم با بچه ها محبت کنید، محبت کنید، محبت کنید، چون بیدر و پیکر بدون مرز این اتفاق افتاده. متاسفانه بازم بگم متاسفانه و عرض پوزش، از نظر کنترل عواطف یک مقداری دچار مشکل شده ایم و متاسفانه میشه گفت که خود کمبینی درون خیلی بزرگه و این نوع گفتگو دیدنها شنیدنها گاهی خیال میکنه این طرف که داره معلومات میگیره، خیال میکنه داره قوی میشه، خیال میکنه که اطلاعاته، اما همین شخص تو اون زمینه ها اگه واقعا به زندگیش برسی مونده. من این نمونه کوچیک عرض کنم خدمتون، چون نکته که فرمودید نکته بسیار ریشه ایه. ببینید یه بنده خدایی گفت که من برای خانمم و بچه ها میخوام هدیه بدم، تلفن هوشمند بدم. این اون موقعی بود تازه تلفن هوشمند اومده بود، تلفن همراه هوشمند. خیلی خوب، من بهش گفتم خوبه، ولی به شرط این که اول شما ببینید واقعا این بزرگوارا در زمینه های این دوتا نکته که عرض میکنم ضعف دارن یا نه. گفت چرا؟ گفتم اگر ضعفشون قوی باشه شما نمیتونید بعدن مدعی بشید که چرا فلان رفتار رو کردید. در همین مقدار ما گفتگو داشتیم. بعد از یه دو سال دیگرش اگه اشتباه نکنم، کمتر بیشتر این حدودا، دیدی بنده خدا اصرار داره که یه ساعتی با هم حرف بزنیم. گفتم چی شده؟ گفت خانمم در اثر صحبت‌های این چینی با این فضای مجازی متاسفانه از من طلاق میخواد. گفتم چرا؟ گفت میگه که شما صحبتات برای من زیبا نیست. ابتدا از اینجا شروع شده. من میخوام آزاد باشم، میخوام آزاد زندگی کنم. گفتم این چه حرفی میزنی؟ گفته که زندگی باید انسان برای خودش زندگی کنه در وهله اول. خب خدا هم آزاد ما را آفریده. ببین از چه استدلالی هم استفاده میکرده. من تو فضای زندگی میخوام زندگی بکنم. شما ما با هم بد نیستیم. ببین استدلال رو، با هم بد نیستیم، با هم دعوا نداریم، نمیخوام با دعوا هم طلاق بگیریم، خیلی دوستانه میخوایم طلاق بگیریم. دقت کنی چی میگفته، خیلی دوستانه طلاق بگیریم، خیلی دوستانه بعدا هم رفت و آمد میکنیم، هیچ مشکلی نیست، اما نمیخوایم با هم محرم باشیم. گفته خب همین محرم بودن مشکل ایجاد کرد. گفته خب بله دیگه، اون تعهد میاره. خب واقعا من بهش گفتم برس به بچه هات. گفت یعنی چی؟ تو بچه هات هم به تدریج دچار مشکل دیگه میشن. چرا؟ چون معلومه این بزرگوارا هم از این مادر و از شمای پدر نشأت گرفته تفکرشون دیگه، و اونا هم این حالت احساس خودکمینه تو وجودش هست، ولی نمیدونه. قطعا تو فضای بعدی میاد. بعد خوب صحبت کردن با همدیگه هم بلد نیستید، ولی نمیدونید. بعد از مدتی متاسفانه اومد گفت که هم دخترم هم پسرم میگن که ما میخوایم خونه مجردی داشته باشیم، میتونی تهیه بکنی یا نه ما فکری دیگه بکنیم. ببینید بنده خدا ناچار شد خونش رو بفروشه تقسیم بکنه، بازم نرسید به قول خودش. بازاری بود، فکر میکرد میتونه. ولی همین شخص الان هر کدومشون یک فضای زندگی دارن، این چهار نفر، دخترها، دختر، پسر، پدر، مادر، از هم جدا زندگی میکنن، نتونستن زندگی تشکیل بدن. فقط هم حالا خود پسر یه مقداری تونسته در اثر یه پژوهشی، اونم به تعبیر خدا کمکش کرده، رفته کانادا، تو کانادا با کسی روبرو میشه و با هم بحث میکنن، بحث اقتصادی، بحث مطالب دیگه، یک ذره متوجه شده که بله این زندگی نمیتونه، عاقبت خوبی نداره، باید برگرده. تازه داره پدر میگه که چرا.
درست.
ببینید این نکته بسیار مهمیه. زمان، ببینید من خیلی خلاصه جنبندیش کنم، پس زمان ما در حقیقت بخواد عاقلانه مدیریت بشه، یکی از مفاهیمش اینه. ما تو خونه بیاین چه کار کنیم؟ بگین زمان خونه که دوره هم هستیم مربوط به اعضای خانواده است.
بله.
نه مربوط موبایله، نه مربوط 10,000 نفر دنبال کننده ماست، نه مربوط به تجارتمون. زمان است که دوره هم بشینیم. زمان مسافرت مال مسافرته.
در واقع هر کاری رو استاد در زمان خودش انجام بده.
در زمان خودش. زمان عبادت مال خودشه. زمان نمیدونم تو جمع و مهمونی رفتن مال خودشه، زمان کار مال خودشه. ببین اون موقع لذت میبره آدم، اطلاعات درست هم میگیره آدم. بعد نکته مهمتر، ما بنا نیست همه وقتمون رو به همه کانال ها و نمیدونم چی چیه. بابا چند صد هزار کانال وجود داره،
ما منبع زمانمون محدوده و درست ازش استفاده
نمیتونیم این کار رو بکنیم. انتخاب کنیم بر اساس نوع زندگیمون.
بسیار عالی، خیلی عالی استاد. فاصله بگیریم برگردیم. دوستان عزیز ارجمن همچنان با شما هستیم، یه بخشی رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم مجدد. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هرگاه بنده به چهره همسرش و همسرش به چهره او بنگرد، خداوند به آن دو با نگاه مهر آمیز می نگرد و هرگاه دست یکدیگر را بگیرند، گناهان آن دو از میان انگشتانشان فرو می ریزد.
وقت شما به خیر. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان برنامه خودتون کانال مهر رو تماشا میکنید. مثل همیشه از همه شما بزرگواران دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه پیامهای خودتون، تماسهای خودتون رو برنامه برقرار بکنید. پلهای ارتباطی برنامه هم که براتون نمایش داده میشه و ما تمام تلاشمون در بخش دوم برنامه این هست که زمان اختصاص داشته باشه به سوالات شما و دغدغه خود استاد هم همینه. سرکار خانم حسینی از نیشابور پشت خط برنامه کانون مهر هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم. خانم حسینی صدای ما رو دارید؟ خانم حسینی ما صدای شما رو نداریم. شما صدای ما رو دارید؟
بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
ممنون، شب شما بخیر باشه. خدا حفظتون کنه، برنامه خیلی خوبیه. تشکر می‌کنم از برنامه‌تون و وقتتون رو خوب نگیرم. سوالم اینه که پسر من 33 سالشه، خیلی زود جوش میاره، عصبانیش اصلا خودش بیشتر خودش با این عصبانیتش مثلا جوش میزنه و ناراحته، مثلا کل کل زیاد داره با یه چیزای بیهوده، خیلی ناچیز خیلی زود جوش میاره و عصبانی میشه. اینا
سیگاری نیست؟
نه اصلا نه، هیچ نوع این
دو چیزا نیست. خیلی عالی استاد، سوالی نکته. ممنون و متشکرم خانم حسینی، تشکر از تماس شما. بیننده بعدی ما آقا ناصر عزیز هستن که خدمت ایشون سلام عرض می‌کنیم.
مسئله شما رو خیلی ضعیف دارم. این کوچولو کلاس اول ابتدایی، خلاصه‌شو بگم، این هر روز که میخواد با مادرش کار کنه، الان که آنلاین هم تو خونه، این قد داد و بیداد و سر و صدا و ناراحتی داریم که فقط باید فیلم بکنم برای اینا. یه صفحه میخواد بنویسه حاج آقا، یه صفحه مثلا مرش میخواد بنویسه معذرت میخوام، این صفحه خیس میشه از عشق چشو، دیگه نمیخوام بگم آب سر صورتو، دعوا، ناراحتی، جیغ، داد، اصلا نمیخواد. نمیتونیم حریف این بشین، نه به دعوا، نه به هیچ رقمی ما نتونیم. مخواستم توصیه حاجی آقا را گوش کنم ببینم چی میفرمان. مزاحمتون نمیشم، صدای شما را اصلا ندارم. خداحافظی میکنم.
ممنون و
متشکرم. پای همتون رو میبوسم.
سلامت باشید، بزرگوارید. ممنون از محبتتون. خدا نگهدارش. خصوصا با سوال خانم حسینی شروع بکنیم.
ببینید، ما اول چیزی که میتونه کمکمون بکنه که بچه های بین 15 تا حدود 29 سالگی و بعضی جاها 28 سالگی کنترل بدیم برای اینکه عصبانی نشن، دور کردن عواملش هستش. مثل این میمونه، فرض فرمایید که بگن آ لباست مثلا بوی عطر میگیره یا نه بوی مثلا فرض فرمایید چیز دیگه میگیره. خب اون دور کردن اون وسیله است که این بو رو منتشر میکنه، یا خاموش کردنش هست یا بستنش هست، دقیقا اینطوری هستش. یکی از عواملی که میتونه این کار کنه تو این سن و عصبانیت های این چنینی عرض میکنم، عصبانیت های دیگه منظورم نیست، من اینو تأکید بکنم، عصبانیت هایی که از سن بگیم 14-15 سالگی تا 28 سالگی یا 29 سالگی اتفاق میفته که خیلی زود جوش میارن، این با این تأکید خیلی زود جوش میارن، این مواردی که عرض میکنم ازش دور کنیم. یکیش سیگاره که تو این سن بد جور اینها رو از کنترل اصلی خارج میکنه، نمیتونن خودشون کنترل کنن، دست خودشون نیست. خب فاصله گرفتن از این. دومی که خوشبختانه نداشت. دومیش بدخوابی و دیرخوابیه که این سن نیاز به خواب درست و به کافی داره، برخلاف سن بالاتر و کمتره. درست و کافی که قبلا هم گفتیم، درست خواب کافی قبل از نیمه شب شرعی، هرچه زودتر خوابیدن به نفعشون هست. از او ور در حقیقت طلوع آفتاب دیگه خواب نباشن. سومین چیزی ره که میتونه این نوع عصبانیت و خود جوش آوردن را داشته باشه، متاسفانه نهار رو یا دیر خوردن برای این سن، یا نهاری رو که سرپا خوندن خوردن. ببینید سرپا خوردن یعنی چی؟ یه وقت ما میشینیم روی مبلی، صندلی، بعد یه میزی هست، یه وقت روی سر سفره نشستن روی فرشه، یه وقت نشستن روی فرض فرمایید که یک چیز بلندتری، بحثمون به اصطلاح با زمین فاصله داشتن نیست اینجا، بحث نشستنه. یعنی سرپا ایستادن و راه رفتن خصوصا برای این سن بین 14 15 تا 28 یا 29 موجب میشه اون نوع عصبانیت ها و خود جوش آوردن هایی که در اختیار خودشون نیست ایجاد بکنه. پس اینا باید ازش دور بشه.
اگه منظورتون از دیر خوردن چه به چه شکله؟
ببینید اینها یه وقت هستش عادت دارن، مثلا سر زور که مثلا اذان شده، 12 شده، یه ساعتیه، اینا این معمولا اکثر وقتهای روزشون تو این زمینه ها بوده، ساختاری طوری بوده.
اگر بدن عادت کرد تو همون عادت بمونه.
دقیقا اون عادت رو دارن میشکنن. چه کار میکنه؟ یه روز ساعت 2 میخوره، یه روز ساعت 3 میخوره، یه روز ساعت 4 میخوره. این حالت رو برای این افراد ایجاد میکنه. حالا خصوصا اگر سرپایی هم بخورن، اصطلاحا ساندویجی بخورن، شدیدترش میکنه. این شد سوم. چهارمین عاملی که میتونه این حالت رو ایجاد کنه باید ازشون دور کنن، قبلا گفته ایم، زیر دوش آب جوش، آب گرم. آب گرم وقتی که میگیم یعنی در حقیقت وقتی که یک بچه 5 ساله، 4 ساله، 6 ساله تو این حدودا دست به آب میزنه بگه داغه. یعنی میزان رو این قرار بدیم. چرا؟ چون اینا الان نمیگن داغه، الان فضای خودشون طوری ایجاد کردن، این سیستم عصب انتقال دهنده دیوونه شده. با عرض پوزش این کلمه رو میگم، سیستم عصب انتقال کننده دیوونه شده. تشخیصش درست نیست، یه جورایی یه جا عمل میکنه یه جا عمل نمیکنه. موقعی که این استعمال میکنه، اینا اینطوری هن که از این نوع استفاده میکنن، درست عمل نمیکنه، لذا خیال میکنن که درست. بعد این تأثیر هر روزش بیشتر هم میشه. و اما پنجم این استش که دقت بکنن توی در حقیقت موفقیت هاشونه. یعنی این طیف افراد چون از نظر کارشون، فعالیتشون اون موفقیت کافی و کامل رو کسب نمی کنن، بالاخره مقبولیت، محبوبیت، موفقیت با هم باید باشه. وقتی نیست تحقیر میشن، وقتی نیست نوعی میشه گفت متضرر شدن احساس میکنن، نوعی از نظر شخصیتی ضرر کردن احساس میکنه، ولی اون که نتونه به ما بگه، چون سن سنیست که اجازه شکست و احساس اجازه ناموفق شدن را به درون نمیده، دوست نداره احساس شکست رو اصلا. خب یه همچه اتفاقی براش میفته. حالا این احساس شکست دو نوعه، یه نوعش وارد کار شده و موفق شده، مثل درس، مثل کار، هرچی. یه نوعش نه، مقایسه است. چرا شما ماشین داشته باشی من نداشته باشم؟ اینطوری بحث میکنه. چرا همسایمون باید ماشین داشته باشه من نداشته باشم؟ اینطوری بحث میکنه. وقتی میگه شما، ممکنه پدرش میگه ها، به پدرش، به مادرش، میگه چرا با شما ماشین داری من نداشته باشم؟ خب بابا من برای کارمه، من برای چی؟ میگه که نه من نمیخوام. بعد نه، وقتی استدلال بکنه میگه که به در حقیقت همسایه‌شون، چرا پسر همسایه‌مون داشته باشه من نه، چرا دختر همسایه‌مون داشته من نداشته باشم؟ این آزارش میده. یعنی نوع داشته هایی، طوری بگم، حالا من مثال ماشین رو زدم، نوع داشته هایی که میشه لباس باشه، میشه ساعت باشه، میشه کفش باشه، میشه موبایل باشه، نوع موبایل باشه، حتی نوع موبایل، نوع کفش باشه، نوع ساعت باشه، این ساعت جدید اومده میخواد جدید بخره، با اینکه پیروز یه ساعتی خریده بود. پس نوع داشتن ها، نوع داشتن هایی که ایشون میخواد داشته باشه و متاسفانه نمیتونه بهشون برسه. خب حالا یه وقت هست داریم و براشون میخریم، این دیگه خطرناکتره، جدید ترها اتفاق میفته، احساس میکنه یه چیزی جلوش گرفته، عقب مونده از اونا، عصبی ترش میکنه. پس باید چه کار کنیم؟ این عواملی که گفتم، مثل عوامل، مخصوصا آخریش رو توضیح ندادم، عوامل موفق نشدن رو ازش دور کنیم، برای موفق شدنش راه پیدا کنیم، یه نکته مهمه. و مخصوصا بیکار نمونن، بچه ها وقتی بیکار میمونن اتفاقات اینطوری براشون زیاد میفته. منتظری نباشیم که یه دولت یه جایی برای کار ما برای درست کنه، نه، بچه همون نمیتونه، واقعیش یه واقعیته، در کل دنیا الان اینطوریه، یک کشور دو کشور هم نیست، ما کار مسائل سیاسی و امثال هم نداریم، ما کار علمی داریم بحث میکنیم، یه واقعیت کل دنیا اینطوریه که در حقیقت بچه ها را میشود به شکلهای مختلف کار رو براشون تراشید. انشالله تو بحثه بعدی البته مطرح میکنیم چطوری کار رو براشون تراشید، حتی کارهایی که ممکنه درآمدشون هم از درآمد خودمونم کم و زیادتر هم بشه. ولی بحث سر این استش که اینا عواملشه، حالا هر کسی با متناسب نوع تواناییش میتونه عوامل رو رفع کنه. ممکنه بگم عوامل چجور رفع کنی و بحث بعدیه، ولی عرضم اینه، این نوع جوش آوردن عصبی تو این سن، اینا عواملشه، اینا رو بایستی کنار گذاشت تا بتونه آرامش پیدا کنه.
بسیار خیلی ممنون ازتون استاد. سوال آقا ناصر عزیز در رابطه کوچولیشون.
خب بعضی از کودکان هستن به سه دلیل در حقیقت تن به درس خوندن و نوشتن نمیدن، از همون کوچیکی ها، یعنی همون کلاس اولی. یکی توجه زیادی مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ در قبل از دبستان، این یک. خب الان در حقیقت توقع از دیگران هم همونه داره، این توقع رو داره، این توقع میشه نافرمانی، یعنی از معلمش همون توقع داره، از پدر مادری که میگن بنویس یا بخون همون توقع داره، یعنی اون توقع زیاد خواهی میشه مانع. دیگران هم نمیتونن این توقع براش ایجاد کنن دیگه، نه معلم نه پدر مادر، پس بنابراین پرخاش میشه، دعوا میشه، گریه میشه. این عامل اول. عامل دوم که یه همچه حالتی براش ایجاد میکنه، در حقیقت زمانیست که استفاده میکنن توی مقطع کمی که دیگه آزرده خاطرش میکنه. یعنی چی؟ یعنی بنا بود یک ساعت کار تمام کنه بذارن کنار،
بله.
به هر دلیل شد دو ساعت، شد سه ساعت. این به دلیل اینکه عاطفیه، متاسفانه به خاطر عاطفی بودنش آزرده خاطر شده. پس دلیل دوم مشخص شد. دلیل سوم این استش که اینها تو بحث نوشتن و یا خوندن، خصوصا نوشتن، این عضله انگشت هاشون یه حساسیت داره، متوجه هم نمیشن اطرافیانشون، یعنی تا مداد بگیره، تا خودکار بگیره، خصوصا مداد تو این سن مداده دیگه، تا مداد میگیره یه ذره میخواد فشار تو دستش بیاد، تمام وجودش رو انگار برق بهش وصل کردن، لذا همچه حالاتی رو از خودش میگیره و دور میکنه. و گریه‌هاش نه از بابت این هستش که نمیخواد بنویسه، یکیش از این تمام وجودش الان داره آزار میبینه. یعنی بحث سر اینه، خب چه کار کنیم؟ راهکار از اینجا شروع کنیم که مدادش رو، کل این بچه ها در روز باشون تمرین بکنیم، بچه هایی که اینطوری هستن دستشون رو خیلی آرام اینطوری بازو بسته بکنن، چندین بار آروبان، حتی مون رو گرفتن یا خمیر رو گرفتن تو دستشون بدیم که ایتونی بتونن بازو بسته بکنن. یک، چندین بار در روز، دوم لای انگشت هاشون خمیرها، هر نوع خمیری، خمیره مثل خمیر آرد، مثل خمیر پلاستیک، هرچی لای انگشتشون گذاشتن بتونن اینطوری فشار بدن، این دوتا رو فشار بدن به هم تا اون حساسیتی که وجود داره و عضله اون اختلالی که داره از بین بره. این کار که انجام میدیم بعد مداد رو بهش میگیم داشته باشن، خیلی با وقت کم بنویسه بره بازی کنه دوباره بیاد، ای با این خمیرا انجام بده دوباره بیاد بنویسه بره، یک هفته بیشتر وقت نمیخواد صرف شه. این از نظر مداد. از نظر اون حالت به اصطلاح دومی که داشتن بخوام بیرونشون بکشیم، این استش که اینها واقعا الان چون زمان اون گفتیم زیاد بوده، الان زیاد زمان رو کم میکنیم، میام چه کار میکنیم؟ میام میگیم که شما یک ربعه این رو بنویس برو بازی کن. اما این یک ربعه خود پدر مادر الان چون یک نوعی شرطی شدن براشون ازش نخوان، تو اون یک هفته که عرض کردم کسی دیگه اینو بخواد، میخواه هر کس باشه غیر از پدر مادر و یا هر کسی که تا الان ازش خواسته.
بله.
خب این یک رو کار رو به سه تا یک رو تقسیم بکنن، فاصله بین 5 الا 5 6 هفته یقم بین این سه تا رو باشه. خب این کار رو انجام بدن تمام، بیشتر اصرار نکنن، تا این یک هفته تمام بشه خودش راه میفته. اما سوم اون محبت اضافیه به تعبیری میخوایم اونم ردش بکنیم بره پیکارش. در حقیقت من بلکس اومدم دیگه، ما اونجایی که الان چیزی را که میخواد فعلا میخوایم اعصابش رو به هم نریزیم، عواطفش رو به هم نریزیم، اون چیزایی که فعلا مثل دوره قبل از دبستان میخواسته فعلا باش راه میاییم، اما در ارتباط با خود انجام کارش در حقیقت ما تشویق دیگران را براش ملاق قرار میدیم نه خودمون. خب چون مداد رو این کار کرد، دست روش رو این کار کرد، بعد یک رو گروه با اون شخص هم ازش کاست، همون شخص هم تشویق همینه براش بکنه. نوع تشویق هم براش مهم نیست، البته اگر بدونن چه چیزی رو دوست داره تحریکش میکنه انجام بدن چه بهتر. یک هفته این کار بکنن راه میفته، وقتی راه افتاد خواهشن دیگه پدر و مادر فقط یک رو بذارن کار خودشو بکنه.
ممنون ازتون استاد. یه تلفن دیگه داریم، آقای حیدر عزیز از تهران تماس گرفتن که سلام میکنیم خدمت ایشون.
بنده سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و جناب استاد کرمی، خسته نباشین. سوال من در خصوص دختر 5 ساله خودم هست، راستش راجع در واقع بحث موسیقی. من و خانمم خب اصلا اهل گوش دادن به موسیقی نیستیم، ولی خب تو تلویزیون ایران در واقع حالا شبکه‌های صدا و سیما یه مقدار حالا تیتراج برنامه‌های حالا سرگرمی و موزیک اون پیام بازرگانی که پخش میشه ما همیشه یا کم میکنیم یا کانال رو عوض میکنیم. وقتی در واقع حالا بچه‌م کوچیک بود خب مشکلی نداشت، الان که تقریبا 5 سالش شده این کنجکاوی رو داره که اون بره مثلا موسیقی رو گوش بده و حالا هم موسیقی همون شعرش براش جذابیت داره. خب حالا مثلا بعضی از موزیکا که خیلی ناجورن دیگه ما حالا اونا رو اصلا دیگه نمیپذیریم و کلا کانال رو عوض میکنیم و قبول کرده، ولی بعضیا رو حالا از ترس این که از اون ور بوم بیفته میذاریم مثلا با صدای خیلی خیلی کم گوش بده و حالا چون میگم براش جذابیت داره میریم میچسبه به تلویزیون که اونو گوش بده و خیلی وقت حتی شعرش هم حفظ میکنه. میخواستم حالا دو سالم اینه که تو این سنین حالا 5 سال 6 سال برخورد مناسب با ابراز علاقه بچه به موسیقی باید چطور باشه، با توجه به اینکه تو این سنین در واقع معنی حلال و حرام رو نمیفهمه و از طرفی ما هم میخواییم مثلا خیلی سختگیری نکنیم که در واقع حالا تو سنین و جوانی از اون ور بوم نیافته و حالا با این وضعیتی که تلویزیون ما داره و حالا اکثر تیتراژ چنان مسابقات و پرمای بازرگانی و اینها موسیقی مطرب دارن، ما در واقع باید چی کار بکنیم با این وضعیت؟ ممنون میشم استاد راهنمایی بفرمایید.
خیلی ممنون از تماستون، تشکر.
سلامت باشید انشاءالله.
خدا نگهدارت. خدا حافظ. 3 دقیقه زمان داریم.
خدا انشاءالله از آقای حیدر قبول کنه این نیت و این رفتاری که میخواد فرزندشون رو به تعبیری طوری بار بیاره که انشاءالله همه چی در زندگیش الهی باشه. خدا توفیقاتشون بیفزاید. نکته اول این که این سن همچی که فرمودن بحث حلال و حرام چون ممکنه به ظاهر متوجه نشه ولی در حقیقت میفهمه. ما این رو به عنوان این که کودک هست دو سه تا نکته داریم. یه وقت میگیم که سر کارت با کودک افتاد، زبان کودکی بیا به کار بگیر، بیا مظهر دو شو داریم. این به این معنا نیست که به اصطلاح از اون طرف شکسته حرف بزنیم، کودکانه حرف بزنیم، منظور این نیست. منظورمون هم این نیست که بگیم کودک هست چون متوجه نمیشه در حقیقت پس ولش کنیم. نه، منظور این که زبان کودکی در حقیقت همون زبان ادراکشه، با زبانی حرف بزنیم که اون تو این مقطع از سن میفهمه. پس بنابراین این
مقطع درکش
باشه. بله بله، در سطح درک و معلومات و تجربهش هست. بعضی از بچه ها تو این سن خیلی بالاتر از 60-70 ساله های خاصی میفهمن. پس بنابراین نکته اول آیدر بزرگوار اگر براش با زبان ساده روان و درست بهش گفته بشه که حلال و حرام رو واقعا میپذیرن، اونم تو این خانواده ها. این یک. البته خیلی هم برای آینده مؤثرتره چون انتخاب برای خودش میشه، انتخاب برای خودش میشه، میفهمد و انجام، چون رشد میکنه در حقیقت، اون بزرگی رو میگیره. این یک. دومین نکته این هستش که معمولا در یک فضای ذهنی باید قرارشون بدیم که ریتم روشون اثر میزنه. دقت بکنید کودکان 6 ماهه رو، 7 ماهه رو، 8 ماهه رو، خصوصا این 3 ماه رو، دیگه چه برسه به این سن، بذارید جلوی همین آقای تلویزیونی دقیقا نگاه میکنن و دقیقا هم بعضی هاشون متناسب با اون تکون میخورن، واقعا هم تکون میخورن. وقتی بشه 9 ماه 10 ماه چه بسا حالت انگار آدم داره رقص، انگار رقص یادشون دادن ولی ندادن واقعا متناسب. چرا اینطوریه؟ چون ریتم پذیری یکی از عواطفه، شما عواطف مثبت و منفی دارین دیگه، ریتم پذیری عواطفه، از اون ریتم پذیری میاد استفاده میکنه. پس بنابراین ما مجموعه آن چرا که میتونه برای او ریتم صحیح داشته باشه، به تعبیری آهنگ صحیح رو بپذیره. مگه ما بحث فرض فرمای دستگاه بیات رو تو قرآن به کار نمیبریم؟ خود تو موسیقی غیر اونم استفاده میشه. یا فرض فرمایید ابو عطا مگه استفاده نمی کنی تو قرآن؟ اونم اونجا استفاده میشه. پس ما بیاییم نوع آهنگ هایی که میتونه جایگزین کنه در اختیارش بذاریم، مثل سرودهای بدون آهنگ این چنینی، مثل اشعار بدون آهنگ این چنینی برای کودکان هست. اینو تهیه با فرماین برای کودکان از اینا موجوده، سیدیش هست و حتی دستگاه های کوچیکی تحت عنوان موبایل کودک تولید شده که چیزی بوده 2000-3000 تا از اینا توش ریختن و جالبه به شکل‌های مختلف میتونه استفاده بکنه و همه هم درست هستش. نکته سوم این هستش که این بچه‌ها معمولاً حساسشون نکنیم. یعنی به محض این که ما متوجه میشیم یک کمچو حالتی رو داره، در حقیقت یک رایش اینه که یه مدتی بچه رو ازش به اصطلاح به حرف بگیریم، گاهی بچه رو به بازی میگیریم و کم میکنیم تا اون حالت ریتم رو بگیره. وقت اون شد و انشالله این چون بحث بسیار ظریف و خوب هستش، انشالله تو جلسه بعدی بتونیم مقداری بازش بکنیم.
خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. تشکر از شما. ممنون و متشکریم از همه شما بینندگان عزیز که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.